أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در روزهای چهارشنبه معمولاً یه بحث اخلاقی داشتیم، امروز فکر میکنم به مناسبت اینکه دهه کرامت هست و امروز دیروز یعنی روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود و دهم این ماه که روز اول ماه ذی‌قعده است و دهم این ماه هم ولادت پرخیر و برکت و میمون و مبارک حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سناس. این دهه کرامت است. راجع به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چند جمله عرض کنیم. دیروز ولادت ایشون بود، روز اول ماه در سال 173 هجری، هجری قمری، در مدینه منوره. حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرشون حضرت امام رضا علیه السلام از یک مادر بودن به نام نجم خاتون، ولی 25 سال با هم اختلاف سن دارن. یعنی فاطمه معصومه روز اول ذی‌القعده بعد از اینکه از ولادت امام رضا 25 سال گذشته بود به دنیا آمدن. 10 ساله بود حضرت معصومه که پدر بزرگوارشون در زندان بغداد به شهادت رسیدن. 10 ساله بود و حضرت معصومه و سایر فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام تحت حمایت و اداره امام هشتم امام رضا علیه السلام اداره می شدند و هر کدام از فرزندان موسی بن جعفر در اثر عنایت ویژه و حمایت مستمر امام هشتم علیه السلام بر اونها به یک مقام و منزلت و شأن بالایی رسید. الان میبینیم فرزندان بلاواسطه اون حضرت در بعض جاها که الان گنبد و بارگاه و عرض کنم که مورد تکریم و تجلیل و احترام هستند، زیارت میشوند. فرزندان اون حضرت همشون با حمایتی که امام هشتم و عنایت ویژه‌ای که به کار می برد برای تربیت برادران و خواهران به یک مقام و فضیلت بالایی همشون رسید، مخصوصا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حضرت فاطمه معصومه در بعض نقله ها دارد که اون حضرت عالمه غیر معلمه بود، همین جور که درباره حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد فرمود انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه. درباره حضرت فاطمه معصومه این جور میگن عالمتون غیر معلمه، علم و فضائلی داشت که اینها رو تعلیم ندیده بود، ولی از اون روح پاک و صفای باطن و انس با خدا و عبادت و بندگی که داشت، این منزلت و مقام رو پیدا کرده. لقب معصومه به اون حضرت داده شد، لقب اصفه لا اسمشون فاطمه است. اینم نه به معنای اسمت همتراز با ائمه، ولی از نظر خب معصوم هم نسبی است، نسبت به دیگران اسمت از گناه و معصیت داشت، آلوده نبود. از این جهت این فضائل و کرامات برای او پیدا شده است. یکی از بزرگان علماء شیعی در قرن نهم کتابی دارد به نام کشف اللعالی. از اون کتاب نقل میکنن که ایشون مینویسد جمعی از شیعیان امام هشتم، امام هفتم موسی بن جعفر اومدن مدینه به قصد زیارت اون حضرت و سوالاتی میخواستن بکنن. تصادفاً موسی بن جعفر علیه السلام در سفر بودن، از مدینه خارج شده بودن. اینها سوالاتشون رو نوشتند و دادن به حضرت معصومه سلام الله علیها که هر موقع پدرشون برگشتن این سوالات رو بده حضرت موسی بن جعفر پاسخ بنویسن. روز بعد آمدند، هنوز امام موسی بن جعفر از مسافرت بر نگشته. اینا میخواستن برگردن از مدینه، نمیتونستن اقامت داشته باشن. به حضرت معصومه عرض کردن سوالات رو بدید ما، باشه همراهمون در سفر دیگری که آمدیم بیاییم سوالات رو مطرح کنیم خدمت پدر بزرگوار. کاغذ رو گرفتن، دیدن حضرت معصومه پاسخ نوشته، پاسخ سوالاتی که میخوان از امام موسی بن جعفر بکنند حضرت فاطمه معصومه نوشته بود پاسخ. اینا گرفتن، خوشحال شدن. در مسیر که از مدینه میامدن بیرون برمیگشتن، رسیدن به موسی بن جعفر علیه السلام که امام برگشتن از سفر. اینا خدمت امام همونجا در طریق رسیدن، سوالاتشون هم مطرح کردن، گفتن ما دادیم و دختر شما این پاسخ‌ها رو نوشته. ایشون نقل میکنه امام موسی بن جعفر پاسخ سوالات رو که دخترشون فاطمه معصومه نوشته بود مطالعه کردن و سه مرتبه فرمود فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، که پاسخ رو صحیح نوشته. این از طفولیت حضرت فاطمه معصومه یه جلالت و مقام و شأن و اعتبار بالایی داشت از باب همون انس با خدا و روح پاک و عبادت و بندگی که از ابتدا اون حضرت داشت. جمعی خدمت امام رضا، امام صادق علیه السلام رسیدن از شهر ری، گفتن که ما اهل ری هستیم. ایرو مرعوماش خباس قومی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البحار نقل میکنه امام صادق به اینها فرمود ان لله حرما و هو مکه، خداوند را حرمی هست به نام مکه، و ان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرما و هو المدینه، پیغمبر هم حرمی دارد، مدینه است. و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هوبل کوفه، که حرم امیر المؤمنین کوفه است. فرمود و انا، امام صادق فرمود و انا لنا حرمن و هوبه بلدت و قم، که حرم میگیم حرم اهل بیت، این مال امام صادق. فرمود انا لنا حرمن و هوبه بلدت و قم. تا اینجا رو فرمود حرم ما اهل بیته. بعد فرمود و ستود فنوفی ها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه. امام صادق فرمود فمن زارها وجبت لقل جن، ثواب زیارتشون وجبت لقل جن. این کلام کی امام فرمود؟ قال الراوی و کان هذا الکلام من قبل ان یولد الکاظم علیه السلام. هنوز پدر حضرت معصومه موسی بن جعفر به دنیا نیامده بود که امام صادق این حدیث رو فرمود ستدفن امرأتون من اولادی، دفن میشه در قم، من تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه. و همچنین روایات دیگه هم در این باب وارد شده در کامل الزیارات، از امام هشتم امام رضا نقل میشه، فرمود که من زارها وجبت له الجنه. این از این جور روایات زیاد داره. خب یه همچه مقام و منزلتی فاطمه معصومه سلام الله علیها دارد. بعد از این که مأمون امام رضا رو از مدینه دعوت کرد و اجباراً به مرو برد، سال 200 هجری بود، حضرت معصومه از اون علاقهی که به برادر داشت یه سال بعد در سال 201 هجری از مدینه حرکت کرد به طرف طوس و تطلبهو، برای دیدار برادر. اومدن رسیدن صابه، مریض شدن. در صابه پرسید، فرمودن که از اینجا تا قم چقدر مسافته؟ گفتن 10 فرسخ تقریبا. فرمود بون که حال کسالت شدیدی هم داشتم، فرمود من رو ببرید در قم، حالا مقدر پروردگار، مقدر اینه. امامم قبلا فرموده ستدفن و عرض کنم که امرأتون من اولادی به قم. حضرت آوردن در قم، خبر به اهل قوم رسید که حضرت فاطمه دختر موسی بن جعفر به سمت قوم میاد. استقبال عجیبی شد از اون حضرت. علما، بزرگان، راویان حدیث در قوم زیاد بودن. قوم اش و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و معوا شیعتهم. امام فرمود اش آل رسول هست، یعنی مثل اش به برای آشیانه است، آشیانه پرندهی که رو درخت درست میکنه، اینو میگن اش. فرمود اش آل رسول یعنی آشیانه است. و معوا شیعتهم، معوا و پناهگاه شیعیان است. حضرت معصومه میگه منو ببرید قم. استقبالی شد. موسی بن خزرج که یکی از علماء قم بود، رفت جلو، مهار اون حیوانی که سوار بودن حضرت معصومه، افسار او رو گرفت به دست و تو جمعیتی که اومدن استقبال به همون کیفیت، افسار و یک عالم، عالم جلیل القدر بزرگوار، به همون کیفیت مهار این حیوان دستش بود، افسار دستش بود، آورد برد در خانه خودش، پیاده کرد و پذیرایی کرد. 16 روز یا 17 روز حضرت معصومه در قم تو منزل موسی ابن خزرج بودن تا به رحمت الهی واصل. اینجا که الان محل قبر حضرت معصومه است، یک زمینی بود مال همون موسی ابن خزرج، ملک او بود. آوردن جنازه رو تو این زمین خودش دفن کرد. یه سایبانی با چوب و بوریا حسیر کشید روی قبر. بعد زینب دختر امام جواد یه ساختمان محقری درست کرد رو قبر حضرت معصومه. دیگه حالا این مونده تا حالا پناهگاه شیعیان و مأوای شیعیان، محل زیارت بزرگان، اعاظم، علماء بزرگ در طول تاریخ در کنار قبرشون از نور علم و فضائل و مناقبشون بهرمند بودن تا حالا. خیلی از بزرگان توسلاتشون رو می بردن خدمت حضرت معصوم. از ملا صدرا نقل میکنن، اون عالم بزرگ، حکیم متعلق، مدتی در کهک بوده، کهک قم، الان اونجا آثاری داره در کهک. ایشون مواقعی که اسفار رو اونجا نوشته، مشکلی علمی براش پیش میامد، میمد حرم حضرت معصومه، توسل پیدا میکرد و مشکل علمیش رو حل می‌کرد. یکی از شاگردان مرحوم ملا صدرا در شرح اسفار در بخش عاقل و معقول می‌نویسد که یکی از جاهایی که حضرت معصوم مرحوم ملا صدرا توسل پیدا کرد و مشکلش به وسیله توسل به حضرت معصومه سلام الله علیها حل شد، همین اتحاد عاقل و معقول. مشکل علمی بود، فلسفی مونده بود، برای حلش اومد قم، توسل پیدا کرد و قضیه براش حل شد، رفت اسفار در اون بخش عاقل و معقول رو نمیشه. اینو یکی از شاگردان ملا صدرا در حاشیه همین بخش اتحاد عاقل و معقول میگه، نقل میکنه از خود مرحوم ملا صدر و همچنین بزرگان دیگر، مرحوم علامه نجفی مرعشی رضوان الله تعالی، مرحوم های مرعشی خودم ازشون شنیدم، میفرمودن که من سالها، حالا نقل کردن چند سال، اولین کسی بودم صبحها که به زیارت حضرت معصومه مشرف می شدن. پشت در حرم حضرت، یعنی حضرت آیت الله مرعشی، قبل از اذان می آمدن پشت در حرم می ایستاد تا در باز بشه. در که باز می شد، اولین نفر که وارد می شد مرحوم آیت الله مرعشی و خودشون فرمودن، من شنیدم، فرمود من حتی لباس نو اگر میخوام بپوشم، حتی پیراهن، قبا، عبا یا حتی پیراهن، فرمود اول زیر عبا میگیرم میبرم تو حرم حضرت معصومه و میمالم به زری برای تیمون و تبرک و بعد میپوشم. اینجور علاقه داشتم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سالها که در قم بود از ایشون نقل میکنن که افطارشون این بود ماه رمضان، از منزل با اینکه فاصله بود منزلشون تو حرم، پیاده قبل از افطار میمدن یه زیارت و حرم حضرت معصومه رو اول افطار، افطارشون با بوسه به حرم حضرت معصومه، حرم رو میبوسیدن اول افطار، برمیگشتن منزل برای افطار، بعد از بوسه حرم میرفتن برای افطار. اینجور اعتقاد داشتن بزرگان. مرحوم علامه، حالا این را مرحوم آشخباس قمی، میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن ازشون که مرحوم آشخباس قمی رو منبر نقل کرده، در یه تیمچهی در قم منبر میرفته مرحوم آشخباس قمی در دهه عاشورا، رو منبر یه شب اینو نقل میکنه که دیشب من خواب مرحوم میرزای قمی رو دیدم. در عالم خواب ازش پرسیدم که اهالی قم به شفاعت حضرت معصومه به بهش میرن؟ اهالی قم گفتیدم مرحوم میرزای قمی با یه تعجب و شگفتی به من یه نگاهی کرد، فرمود شفاعت مردم قم اهالی قم با منه. یه عالم بزرگوار، اهل عالم به شفاعت حضرت معصومه به بهشت میرن، اهل قم شفاعتشون مسئولیتش با منه، اهل عالم او شفیع است. امام رضا دستور دادن به اون شخص که این زیارت رو برو اینجور بخون، وارد حرم میشی رو به قبله به ایست 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، بعد همین زیارت که مرسومه، وقت در ذیلش دارد یا فاطمتو اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. این کلامه امام هشتمه که یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه، شفاعت قیامت به عهده اوست. توفیق نصیب ما شده که در کنار مرقد و مسجع مطهر ایشون در قم، حیف است استفاده کنیم از زیارت اون حضرت، از توسلات به اون حضرت و یه همچه وجود مبارک و مطهر و مقدسی که ما افتخار این که در کنار او و در حضور او هستیم داریم. همه علما این افتخار رو می کردن که خدمت اون حضرت باشن، عرض کردم توسلاتشون رو به اون حضرت داشتن. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم از این فیض بزرگ همه استفاده کنیم و انشاءالله مشمول عنایات و تفضلات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم و همیشه مشمول دعاهای اون حضرت و انشاءالله همه ما به شفاعت اون حضرت قیامت اهل بهشت باشیم انشاءالله. خب این به جای بحث اخلاقمون به مناسبت عید سعید ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها امروز چند جمله‌ای درباره ایشون داشتیم. عرض کنم که بحث ما در 16 از اعضاء بدن که دیه مقدر شرعی دارد که خصیتان بود. گفتیم هر دو با هم اگر قطع بشه دیه کامل دارد. این هم اجماعی بود، اتفاقی بود، هم دلیل روایی داشت، عام دلالت عام و دلالت خاص که نقل کرده. در این که هر کدام تنها نه با هم، اگر جدا جدا یکی قطع شد بعد یکی دیگه، مثلا آیا هر کدام دیش نصف دیه است یا تفاوت داره؟ این اختلافی. جمعی از بزرگان گفتن که کل واحد نصف دی. مرحوم محقق در شرایع این نظر رو داشت، وفاقا للمشهور اکثر اصحاب کافت المتأخرین، این عبارات. دلیلش هم همون عمومات بود که اون عضوی که در بدن انسان دو تاست در هر دو دیه کامل و هر یکی نصف دیه. خب یکی از مصادیقش خصیتان دو تاست در هر کدام نصف دیه. این دلیل اونها بود. قول دوم این بود که نه، تفاوت داره. اگر خصیه یمناس ثلث دیه، ولی اگر یسراس دیه خصیه چپ دو ثلث دیه. این قول دوم. دلیلشون یه صحیحه بود، روایت صحیحه. عرض کنم که نقل شد روایت از امام صادق علیه السلام که سائل سوال کرد از همین کلی، امام فرمود اون عضوی که دوتاست هر دوش دیه کامل و هر کدام نصف. سوال کرد اگر یک دست از بین بره، فرمود نصف دی، یک چشم نصف دیه. بعد پرسید یک خصیه، فرمود دو ثلث دی، اگر طرف چپ دو ثلث دی. سائل اعتراض کرد، آقا شما فرمودی در هر دو دیه کامل هر کدام نصف، چرا فرمودی دو ثلث؟ تعلیل آورد امام، لأن من حل ولد یا من حل ولد. این یه روایت بود. یه روایت هم مرفوعه بود که او عرض کنم که نقل کرد. این مستند قول دوم. بعضی ها به این ایراد گرفته بودن، چند تا ایراد بود، ما جواب دادیم. مرحوم محقق اشکال کرده بود، بعضی دیگه از بزرگان، از جمله مرحوم آقای خوی که دیروز نقل کرد. آقای خوی فرمون که در مبانی تکمله فرمود این روایت خب صحیح هست، ما قبول داریم روایتی صحیحه از امام صادق. میگه در خصیه یسرا دو ثلث دیگه است، اما ما در کنار این روایت دیگر معتبر سندن داریم که میگه فی خصیت رجل خمسمه دینار، یعنی نصف دیگه داره. اون روایت معتبر میگه در یک خصیه نصف دینار، نصف دیه است، این میگه دو ثلث. این دو روایت تعارضا با هم تعارض میکنن، تساقطا. وقتی این دو روایت از دستمون کوتاه شد، دستمون از اونها کوتاه، دیگه نتونستیم تمسک کنیم، تساقط کردن، رجوع به عمومات میکنیم. عمومات میگه هر عضوی که در بدن دوتاست در هر یکیش نصف دیه. پس در اینجا باید ما بگیم در یک خصیه فرق نمی کند راست باشد یا چپ باشد، نصف دیه است. این استدلالشون خب استدلال قابل توجهی است، ولی میشه ازش جواب. خودشون فرمود این دو تا روایت معارضه می کنن لعدم ترجیح. ترجیح هیچ کدوم ندارن، تعارض می کنن. ما ببینیم ترجیح دارن یا ندارن. شما ملاحظه کنید یک روایت ظریف از امیرالمؤمنین نقل میکنه، روایت هم میگیم معتبر، قال فی خصیت رجل خمسمه دینار. خصیه رجل اطلاق دارد راست یا چپ، 500 دینار یه نصف دیه است. این یه روایت. کنار این بذاریم یه روایت صحیحه عبدالله ابن سنا. از امام پرسید، امام فرمود هر عضوی که در بدن دوتاست در هر کدامش نصف دیه است، در هر کدام نصف دیه. سوال کرد اگر یه دست از بین بره، فرمود نصف دیه. اگر یه چشم از بین بره، نصف دیه. اگر یه خصیه از بین بره، قاعدتاً باید امام بگه نصف دیه. اینجا امام فرمود اذا کان، اگر اون خصیه ای که از بین رفته یمنا باشد، دو ثلث دیه است. بله، یسرا، اگر یسرا باشد دو ثلث دیه. راوی اعتراض کرد آقا شما کلی فرمودید هر عضوی که دوتاست در یکیش نصف دیه، بعدم فرمودید یه دست نصف دیه، یه چشم نصف دیه، چطور اینجا می فرماد دو ثلث؟ امام تعلیل آوردن لأن من هل ولد. ببینید خود امام اون کلی رو اول میاره بعد استثناء میزنه، خود امام استثناء میزند که اگر یمنا یسرا باشد دو ثلث، نصف نیست، دو ثلثه. اونم علت میپرسه، امام تعلیلم میاره لأن من هل ولد. انصاف بدیم این روایتو بذاریم کنار اون روایت معتبر که میگه در خصیه 500 دینار نصف دیه است. چرا؟ خب چون در کلش یک دیه، هر یکیش نصف دیه. اینجا امام استثناء زد، صریحا امام خودشون فرمود این خارج از اون کلی است. تعلیلم آبول لأن من هل ولد. این دوتا روایت کنار هم بذاریم هیچ شبهه ای نیست که این اقواست، این ترجیح داره. اون سوال سائل یکی یکی سوال کرد، امام فرمود نصف در دست، نصف در چشم، نصف. وقتی خصیه رو گفت فرمود اگر طرف چپ هست دو ثلث. این اقوایی از اونه، چون اقواست ترجیح داره، در مقام تعارض مساوی نیستن که تعارضا تساقطا، این ترجیح داره، این اقواست. بنابراین پس بله تعارض اینجا نیست، این یکی ترجیح داره مقدمه بر اونه، چون مقدمه تعارض نیست که تساقط کنند و مراجع به عمومات. نه، خود این روایت رو بهش تمسک میکنیم و استثناء میزنیم با این روایت، با این حدیث عمومات را. میگه هر جا دو تا، عرض کنم که هر جا دو عضو در بدن انسان هست، دو تاش دیه کامل دارد و در یکیش نصف دیه است، الا در خصیتان، که در خصیه طرفی عرض کنم که یسرا دو ثلث دیگه، این استثناء میخوره. بنابراین پس حق با فرمایش مقام، عرض کنم که رهبر ما از مقام امام رضوان الله تعالی علیه هست که در عبارتشون اینجور دارن، در عبارت عرض کنم که مسئله سه فرمود، مسئله دو بله فرمودن که فلخصیتن، مسئله اوله فلخصیتن ادیه کامله، فهل لکل واحدتن نصفها اول الیسرا سلسان. هر دو گفتیم نصف دیه کامل داره، اما هر کدام آیا نصف است یا لیسرا سلسان و لیمنا از سرس ال اوجه از ثانی؟ اوجه قول دومه و ما هم همین قول دوم رو ترجیح میدیم، اقوا همینه، دلیلش هم همین صحیح هست که از نظر سند معتبر، دلالت قوی و مخصص اون عمومات هست. اون تا امام بعد از این که این مطلب رو هم بیان میکنن که ال اوجه اثانی، یه احتیاطی میکنن در مسئله احتیاط، اینم خیلی دقیق فرمود، برای اینکه ول احوت از سلسان فلیسرا و نصف فلیمنا ازا لو قلعه اتا دفعتن، این احتیاط. اگر یک کسی بزند خصیه ارز کنم که یسرای کسی رو قطع بکن، دیش چقدره؟ دو سلس. همین روایات داشتیم و دلیل و کامل اینا میگیم. اگر این تمام، یک کس دیگری یا خود این در دفعه بعد اون خصیه یمنا رو قطع کرد، اون دیش چقدره؟ علل قاعده گفتیم سلس، از باب این که دوتای مجموعاً یک دیه کامل داره، اون وقت اگر یکیش دو سلس دیه شد قهرن، اون یکی براش چقدر میمونه؟ سلس میمونه. امام فرمود احتیاط این است که بگیم اون یکی نصف، نصف دیه، ولو در نتیجه این میشد که مجموع دیه بیش از یک دیه کامل میشه، طرف یسرا دو سلس دیه گرفته، از اینم نصف دیه، بیش از یک دیه کامل میشه. اما این احتیاطه. چرا؟ وجه این احتیاط وجه دقیقیست و این است که اون ادله عمومات مشهوره، اونا می گفت در هر دوتا، در دوتایی از این اعضا یک دیه کامل، در هر کدام نصف، در هر کدام نصف. این صحیحه فرمود اگر بر یسرا باشد دو سلس. تو این صحیحه تصریح نشد به این که در اون یکی چقدر، فقط یمنا رو فرمود، در یمنا دو سلس، بله در یسرا، خیلی عزم در یسرا دو سلس، اما در یمنا چی؟ ساکت. خب با این روایت صحیحه که صریحا میگه فلیسرا سلسان، استثناء زدیم اون عمومات رو که میگفت در هر یکیش نصف، میگیم نه در یسرا دو سلس، اما در یمنا دلیلی که تخصیص بزنه نداریم. بله ظهور این داشت که چون هر دوتا دیه کامل دارن، یکیش اگر دو سلس شد ظهور دارد که اون یکی سلس باشه، ظهوریست، میشدن بهش تمسک کرد، اما صریح نیست. چون صریح نیست عمومات رو لفظ صریح که استثناء بزنه نداریم. اگر یکی یسرا رو قطع کرد میگیم دو سلس، دومی اومد یمنا رو قطع کرد، تمسک به عمومات میکنی، عمومات میگه در هر کدام نصف دیه است. توجه فرمودین؟ این احتیاطی است. فرمود اگر یسرا، در صورتی که جدا جدا از هم قطع بشه، در یسرا گفتیم عرض کنم که دو سلس، اما در یمنا نمیگیم یه سلس، بگیم در یمنا نصف، این احتیاط و چشم همین که عرض کردیم. حالا بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا